رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم
و من سید قاسم قیومپور هم برایتان سلام گرم عرض میدارم و طی یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 16 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
در دوشنبه ساعت 7 شام است. ابتدا نشر اخبار جهان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز به دوش همکارمان سلیمی ایوبزاد است.
درود به شنونده ارجمند. حکومت پاکستان میگوید گزارش سازمان ملل درباره نتایج پژوهش قتل سروزیر سابق بنظیر بوتو راه را برای تحقیق ضروری از جانب پلیس باز میکند. بوتو در ماه دکبر سال 2007 در حالی که پس از 9 سال غربت برای شرکت در انتخابات به وطن برگشته بود، در یک حمله مرگ طلبانه کشته شد. حکومت وقت پرزیدنت پرویز مشرف ستیزه جویان پاکستانی پیوند با القاعده را در این کشتار عیبدار میکند. اما پژوهشگران سازمان ملل گفتند حکومت مشرف و نهادهای امنیتی آن اگر می‌خواستند می‌توانستند از قتل بوتو پیشگیری کنند. در همین حال رشید قریشی یاوری مشرف این گزارش سازمان ملل را رد کرد و آن را یک بنچه دروغ نامید. حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و امیدوار شد که به دنبال استعفا و خروج پرزیدنت برکنار شده قرمانبی باقیف از قلمرو قرقیزستان مناقشه در این کشور به پایان میرسد. باقیف روز پنجشنبه به قزاقستان همسایه پرواز کرد و در اینجا نامه استعفای خود را امضا نمود. اما رهبر حکومت موقت قرقیزستان روزا اوتونبایوا میگوید باقیف باید در دادگاه جواب دهد.
باقیف نیوتت سودا
باقیف از دادگاه نجات نخواهد یافت و این نخواهد توانست در یگان کشوری جهان پنهان شود. یگان تن از شریک و خیشان باقیف که تا آخرین لحظه با او بودند اجازه ترک کشور را ندارند.
یک دیپلمات ارشد قرقیزستان با رادیو آزادی گفت قرمانبیک باقیف بار اول کوشش کرده بود 7 اپریل قرقیزستان را ترک کند. این دیپلمات که نخواست نامش ذکر شود میگوید شب 7 اپریل وقتی قرقیزستان را ناآرامی ها فرا گرفت و مخالفان باقیف اعلان کردند که قدرت را به دست گرفتند، باقیف به الماتا پرواز کرد ولی به هواپیمای او اجازه فرود دادن نشد. سپس وای هواپیما را به طرف فرودگاه حربی قزاقستان در بورونده گردان و در اینجا اجازه نشستن گرفت. اما میافزاید دیپلمات مقامات با او اجازه ندادند از هواپیما بیرون آید و در نتیجه وای مجبور شد به جلال آباد قرقیزستان پرواز کند. تصدیق یا رد این خبر از طرف باقیف یا مقامات قرقیزستان دسترس نشده است. و باز یک خبر دیگر از قرقیزستان. دادستانی کل این کشور بر ضد پسر پرزیدنت سابق کشور مکسیم باقیف که به سرقت اموال و سوء استفاده از مقام دولتی عیبدار می شود دو پرونده جنایی باز کرده است. مکسیم باقیف 33 ساله که ریاست بنگاه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی قرقیزستان را در عهده داشت، به قول نماینده دادستانی کل این کشور 35 میلیون دلار را از قرض 300 میلیون دلاری روسیه به چند حساب بانکی زیر نظارت خود انتقال داده است. وای و شریکانش به آن عیبدار می شوند که بخش دیگری از این وام را برای خرید و فروش سهمیه های خارجی استفاده بردند. دو ساکن دهه دشت جومی ناحیه شوروباد ولایت ختلان در یرچ هلاک شدند و سیل 27 منزل را در اینجا ویران کرده است. راه ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیست که از همین حدود این جماعه می گذرد بسته شده است. آدینه ایشانوف رئیس جماعه دشت جوم می گوید در پی این آفت طبیعی با 14 دهه دو جماعت امکان رفت و آمد ناممکن شده است. ساکنان منطقه می گویند یگان نهاد دولتی به کمک آنها تا هنوز نرسیده است. یکی از آنها مستانه خاله و به رادیوی آزادی چنین گفت.
ایمو یگون چیز نیست نه نخواه نه خونده و امو رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمیویا و نه استین در ایجا ببروین بریم گفتیم خیلی خیلی باگجو رو میبرویم.
پنج روز پیش 11 اپریل سیل 236 منزل ساکنان ناحیه واسه و ده ها هکتار باغ و کشتار آنها را تخریب کرد. وکیل رئیس جمهور سابق اصلاح طلب ایران محمد خاتمی میگوید خارج شدن از ایران برای مشتری او ممنون نشده است، اما مقامات به وی مشورت دوستانه دادند که سفر تحریز شدهش به ژاپن را لغو کند. خاتمی میبایست روز پنجشنبه برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای به توکیو سفر میکرد، اما حالا گفته میشود فرمان رسمی منع سفر او وجود نداشته است. مقامات خاتمی را برای پشتیبانیش از نامزد ناکام انتخابات پرزیدنتی ماه ایونی سال گذشته میر حسین موسوی هدف گرفتند.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با رویدادهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. جزئیات و تفصیلات چند از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر لحظه برایتان مناسب در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم میتوانید پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
فاجعه در روستای دشتجوم، دو ساکن این منطقه بر اثر آفت طبیعی زیر گیل و خاک ماندند.
بعد از فرار رئیس جمهور، حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که بعد از استعفای قرمانبیک باقیوف وضع کشور آرام خواهد شد.
و رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان فشار به خاطر تعقیب دادگاهی سه نشریه مستقل را رد کرده است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما طولی برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادثی یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. موضوع قرقیزستان امروز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد و به نظر میرسد که در این کشور آسیای مرکزی بعد از استعفا و خروج رئیس جمهور قرمانبیک باقیف، مرحله نو تأسیس حکومت نوی قانونی فرا رسیده است. روز جمعه حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که اکنون، یعنی بعد از استعفا و خروج قرمانبیک باقیف در قلمرو قرقیزستان، مناقشه در این کشور به پایان خواهد رسید. ضمناً برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که باقیف احتمالاً از قزاقستان به ترکیه می‌رود.
و اما سید قاسم گمان است که حکومت نو دامان او و اهل خانوادهش را رها کند. روز جمعه دادستانی کل قرقیزستان اعلام داشت که علیه مکسیم باقیوف، پسری دویم پرزیدنت سابق، با اتهام سرقت اموال و سوء استفاده از مقام دولتی دو پرونده جنایی باز کرده است. مکسیم باقیوف 33 ساله که ریاست بنگاه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی قرقیزستان را در عهده داشت، به گفته نماینده دادستانی کل کشور 35 میلیون دلار از قرض 300 میلیون دلاری روسیه را به چند حساب بانکی تحت نظارت خود انتقال داده است. عین حال در کدام کشور پناه بردن مکسیم باقیوف معلوم نیست و کارشناسان حدس میزنند که او نیز یا به ترکیه و یا به یگان کشور ساحلی بالتیک خواهد رفت.
در همین حال به نظر میرسد که بسیار از کشورها حکومت نوی قرقیزستان را اعتراف کرده خواستار ادامه همکاری با این حکومت شدند. و اما در دلانهای حکومت تاجیکستان در باره مقامات نوی کشوری همسایه چی میگویند و دوشنبه ادامه همکاری ها با این حکومت را چگونه ارزیابی میکند؟ پاسخ این سال ها در گزارش میرزا نبی خالقزاد، همکاری ما در شهری دوشنبه.
با خروج قرمانبیک باقیف، رئیس جمهوری برکنار شده از خاک قرقیزستان، نمی شود گفت که دموکراسی و عدالت در اینجا پیروز شد و به عملهای مثل تبارسالاری، منطقه گرایی، بزرگسالاری که دامنگیر حکومت باقیف شد پایان داده می شود. با آغاز اعتراض مردم در بیشکک، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بهای انقلاب بیشکک را حاصل منطقه گرایی و خیش و تبارسالاری که باقیف در حکومت خود راه داد ارزیابی کرد. با قبل تحلیلگران پسر باقیف، مکسیم باقیف، به حد به حکومت بیشکک نزدیک آورده شد که در تصمیم گیری های مسائل مهم این کشور دخالت میکرد. به قبل تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیک، رهبران اول کشورهای آسیای مرکزی در راه رسیدن به حکومت سروران وقت را با خش و تبرسالاری منطقه گرایی متهم نموده، مثل باقیف اکیف را زمانی که به کرسی می نشینند آن لباس دموکراسی را بدر می کنند و باز وارد رخت خودکامگی می شوند. رئیس مرکز تحلیلی شرق تاجیکستان مظفر عالموف:
راههای مکانیزم ادارکنی بیشتر به خش و اولاد خود بیشتر اعتماد داشتن و باور کردن است. حتی در روسیه هم هست، اون یو که در دیگر کشورها هست، اما اون یک زمینه دیگر از آن. اما از بس که در منطقه ما اومد در شرق میگن که یک منطقه نازک است، گویا که این یکی از همون ریچکایی باشد که باید دیگر در دیگر منطقه باید بخشید این کسلی را. اما به نظرم اینا به حقیقت راست نمیاد. این یکی از راههای هست که گویا که با اعتماد باید حکمران، اما این عاقبتش بشکرم خوب نیست. و مثال رفشن است اون واقعی که در قرغیزستان سر زد.
پراکندگی اجتماعی در کشورهای آسیای مرکزی، نیازمندی ها، بی تأثیر بودن احزاب سیاسی و به صورت عموم عدم عادی ترین شرایط مدنی و آسانی قفل زدن دهان مطبوعات در جامعه کشورهای آسیای مرکزی امکان بیشتر می داد که پرزیدنت یا شخص اول کشور تنها در اطراف خود نزدیکترین شخصش را جمع آورد و حکومتش را راند، و چون این عمل به یک نحوه مدشده دولتداری در آسیای مرکزی تبدیل شده است. در همین حال سوال پیش میاد که این مسئله راه حل دارد؟ آیا امکان دارد مثلا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان دختر خود آزاده را از معاونت وزیر خارجه تاجیکستان برکنار کند، یا با پسرش رستم امام علی اجازه وارد شدن به سیاست کشور ندهد، در حالی که رستم در انتخابات گذشته فوریه صاحب کرسی مجلس شهری انتخاب شد؟ یا چنانه که تحلیلگران منطقه میگویند اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان میتواند دخترش گلناره را از مداخله به سیاست کشور نگه دارد؟ قاسم بیگ محمد، کارشناس مستقل تاجیک:
یکی از ضعف‌های اساسی آن را میدانم که هنوز در این کشورها جامعه‌های شهروندی به صورتی باید و شاید ایجاد نشده است، وگرنه این مدیریت‌ها اگر در برابر چنین فشارهای اجتماعی و سیاسی کشورهایشان قرار می گرفتند، حتما در این زمینه با نگرانی از سرنوشت بعدی خود بازنگری را مفیدتر می دانستند.
به نظر می رسد که در کشورهای آسیای مرکزی اکثر دیگر گونه های سیاسی که با انقلاب های رنگ و بیرنگ عملی می شوند به سر قدرت نفر دیگر و به کابینه حکومت افراد دیگر را می آورد، ولی تقریبا تغییرات جدی در ذهن و دل جامعه به وجود نمی آید. قرمانبیگ باقیف که به جای اسکر اکایف دموکرات آمد و مردم قرغیز از آن امیدواری ها داشت، به این سرانجام تلخ کشورش را ترک نمود. چرا وضع در کشورهای آسیای مرکزی تنها به این شکل تکرار می شود؟ رستم حیدرف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان:
در جمعیت باوری اجتماعی بین اقتصادی جمعیت موجود نیست و البته این با آن وعده می‌رسد که هر یک از مثلا به خش خود به گروه خود تکیه میکند، نه به قانون، یعنی که جمعیت شهروندی در جمعیت شهروندی همه تکیه میکنند به قانون، باوری دارن به قانون.
به هر صورت این تظاهرات و به شکل این انقلاب بیشکک را تحلیلگران یک نوع بلند شدن صدای زنگوله می دانند که شخصان اول کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اقلا به شیوه حکومتهای خود یک بار دیگر نظر افکنند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر محافل سیاسی تاجیکستان با حوادث قرغیزستان و دورنمای همکاری ها در روسیه مرکزی بعد سر قدرت آمدن حکومت نو در این کشور. اما کارشناسان منطقه‌ای درباره سرنوشت آینده قرغیزستان چی نظر دارند؟ تشکیل حکومت نو چگونه صورت خواهد گرفت و آیا انتخابات های نو با پارلمان و احتمالاً انتخابات نو ریاست جمهوری سیاستمداران امروز در یک جبهه قرار داشته را با گروه‌های مخالف هم تقسیم نخواهد کرد؟ الکساندر کنیازف، کارشناس سیاسی مقیم شهری بیشکک، میگوید:
من فکر میکنم که به این سوال ها میشود بعد از یک ماه پاسخی کامل داد. درباره حکومت نو باشد باید گفت که آن زید و نقیز است و در آن رهبرانی دارای عقیده های گوناگون و خودخواهی یکسان شامل شدند، یعنی بیشتری آنها خود را شخص اول در کشور دیدن میخواهند. یگانه خوشبینی من این است که این افراد درباره تغییر سیستم سیاسی قرغیزستان یعنی در باره تشکیل دولت با نظام پارلمانی، محدودسازی وکالت‌های رئیس جمهور حرف می‌زنند و حتی سر و صداهای نیز هست که ساختار پرزیدنتی باید کاملا برهم داده شود و وکالت‌های آن میان پارلمان و حکومت تقسیم شود. اما این همه حالا در سخن است و از امکان دور نیست که در روند بررسی این موضوعها و قبول قرارها مبارزه صورت بگیرد. من گمان میکنم که مبارزه شدید میان سیاستمداران در جریان معرکه انتخاباتی بعد از قبول قانون اساسی صورت میگیرد. ولی تا آن زمان وظیفه اساسی آنها حفظ یگانگی خواهد بود. یگانگی که هم برای همپیمانهای فعلی و هم برای جامعه قرغیزستان ضرور است.
Александр Кирязев буде коршиноси сиёсии муқими шаҳри Бишкек. Досим Садбоев коршиноси қазоқ мегӯяд, ки аз нигоҳи ӯ ҳукумати нав талош хоҳад кард то аз раҳбарии ду раиси ҷумҳури пешин, Аскар Оқоев ва Қурмонбек Боқиев сабақ бигирад ва иштибоҳҳои онҳоро такрор накунад. Ва аммо Досим Садбоев низ ба ҳам задани иттиҳоди феълии мухолифин ва алайҳи ҳамдигар бархостан ва ҳатто ба задхурд алайҳи якдигар иқдом кардани аъзои ҳукумати муваққати Қирғизистонро байид намедонад.
مخفی نیست که مخالفین در مبارزه علیه باقیوف با هم آمدند و امروز که باقیوف بیرون از قلمرو قرغیزستان است، خطر موجود است که رهبران جنبش های مخالف به هم وارد نظام می شوند. این می تواند باعث شکست اتحاد مخالفین، رقابت ناسالم و حتی زد و خورد میان آنها شود. این خطر واقعا هم موجود است، زیرا بار دیگر تکرار میکنم که اتحاد آنها بر پایه مقاومت با باقیوف تشکیل شده بود و نمی توان گفت که آن پاینده و دراز مدت خواهد بود.
دوستیم صدبایف و دیگر کارشناسان منطقه‌ای حد می‌زنند که مبارزه برای مقام اول در قرغیزستان شاید میان روزا اوتونبایف و رهبری حکومت موقت و رئیس حزب سوسیال دموکرات عمربیگ تکیبایف صورت بگیرد. شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب برنامه را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می‌شنوید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. عبدالقیوب، به نظر می رسد که پیشگویی ها درباره سیل و آبخیزی ها در کشور واقعیت پیدا می کنند. بله؟
بله سید قاسم، چند روز پیش ما درباره بر اثر آبخیزی تخریب شدنی منازل زیاد در ناحیه واسع خبر داده بودیم. امروز از ناحیه شوروبود به ما اطلاع رسید که در نتیجه فرامدن خاک و گلی زیاد بالای دهه دشت جوم این ناحیه نزدیک به 30 منزل زیست خراب شده و 2 نفر نیز به هلاکت رسیدند. آفت طبیعی باعث ویرانی قسمتی از راهها به سمت بدخشان و از بین رفتن ده ها گکتر مزرعه های کشتی مردم از جمله باغات اهالی و واحد های کشاورزی نیز شده است. خوب بیایید جزئیات بیشتر را در این باره از مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولا بشنویم.
در دهه دشتجوم نوحیه شروعباد ولایت خطلون بر اثر فرامدن سیل و لویابه 2 نفر هلاک و 27 منزل زیست خراب گشته است. راهی ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت میگذرد بسته شده است. با گفته مسئولین افراد هلاک شده یک محمد نظر قربانوف ساکن دهه دشتجوم و دیگری جوان با نام کشور ساکن نوحیه درواز بوده است که تا هنوز جسدش پیدا نشده است. اینچونین بنابر نرسیدنی کمکی تیبی 2 نفر دیگر غیرتالی سید احمدوف که از سنگریزی آسیب دیده است و موهینف سبزلی که با خونروی خفنو گرفتار شده است در حالت وزنین قرار دارند. امکانی رسانیدن یوری تیبی به ضرر دیدگان به دلیل بسته شدن راه ها مشکل شده است. آدینه ایشانوف رئیس جماعت دشتجوم میگوید در پی این آفت طبیعی به 14 دهه دو جماعت امکانی رفت و آمد ناممکن شده است.
دو محکمه برای قسمت پویان لب دریای پنج و قسمت هم راه محکم شده کتر که دریای بینیم سیل برده گه طرف دشتجوم طرف چپ دشتجوم میگرده همین خطره. کپریک من کپریک من اون نقلیت با بلوز گذاشتن نمیتونه رو محکمه دیوی نوحیش روبوت کار کرده سن و که روزای نزدیک دارنی بوره یلک نم.
اما در همین حال ساکنان این دهود میگویند آنها با مشکلات زیاده دوچار شدند ولی کسی از مقامات با کمکشون نمیرسد. سهراب رحیموف ساکنی این دهه میگوید حکومت این ناحیه به ساکنان تنها با ارسال یک مکتوب هشدار داده است که تا برطرف گردیدن خطر بیرون از خانه هایشان به سر برند.
چیزی خیلی حاضر از رایان تلفنگرام آمده گه که مصابای بارون در خونه نایستن موضوعی که در زیر خطر تحتش میکنه و جوی به خیلی براون هم خلاص چشیده گه بگین که اینه با پیش وقت پیش بگین که اما قد چشیده گه که جوی به خیلی براون مصابای بارون عبده مجده هم بارون دوده گه رادیو یکون کس یکون نمارنده هم نمارد مرا یکون کل یوردام هم نکردن.
مستانه خالو و یک ضرر دیده دیگر میگوید خانه و مال و اموالش کاملا زیر لای مانده است و حال حاضر ایشان در مکتب دهک ویران نشده باقی مانده است همراه دیگر هم دهگان به سر میبرند.
ای ما یگون چه زیست ای نه نخال ای نه خونده اما خونه مو در موبین یک قرم هست ای پره و پره مو اما رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمیویا و نه استین در ایجا ببروین برین کتیم خیلی که باقی جا را میبرویم شو میرم خونه یک صدا خو میکنیم سهاری شبا میخیزم اما چنگالک دمیاییم گریستا و نولیده گم جا یک نولانون هست میخریم میشینیم با تا ویگارا ویگار شید با داری مردم میریم چپا کنیم.
رحمت علی نظریف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان و ساکنی دهه غرینگی دشتی جون که در محل حادثه قرار دارد میگوید وضع این مردمی ضرر دیده خیلی نگران کننده است.
تا چند روز است کسی با این مردم مدد نرسانده است و شور از همه مهمون که شورایی که این موضوع رو به مرکز نوحیه پیوست میکند به شورای کلو خورو پیوست میکند عموما که رای رفت او بند گشته است و مردم دیگر امکانی به یگان جا رفتن یا همون مشکلاتی که دارن برای بیماران که امروز با آنها رو به کسلخانه برده نمیتونند نقلیات رفت آمد کرده که نمیتونند از حساب مواد غذایی تنقیص میکشند.
رمضان نعمتوف سردار ستاد حالتهای اضطراری و مدافع شهروندی در منطقه کلاب میگوید از این حالت مردم خبر دارند ولی بنابر سببی که در ناحیه واسه نیز چون این حالت به عمل آمده است آنها نتوانستند سری وقت به کمک مردمی دشتی جون بشتابند. نعمتوف افزود
و دینه پره روز روان میکنیم دینه روان میکنیم که با های دست یا حساب باری شد روان کردن اشبارای که اوجد کشت خیرمانجا دا گذاشتن همه شوان این هم امروز روان کردیم گذاشتن رفتگیان خیلی میرن و پیشنهاد میکنیم چورا ببینه حکومت.
این چونین در پی آبخیزی های روزهای اخیر 236 منزل زیستی ساکنان نوحیه واسه و ده ها هکتار زمینی باغ و کشتزار نیز زیان دیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
هلاکت دو ساکن روستای دشت جون بر اثر آفت طبیعی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم از موضوع تاجیکستان. نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی کشور فشار بالای دادرس‌ها برای به دادگاه کشیدن سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و آسیا پلیس را بی‌پایه خواند. با گفته او فشار این خود یک نوع جنایت است. برخی از مسئولین نشریه حد می‌زنند که تصمیم دادرس‌های دادگاه عالی و دادگاه شهری دوشنبه علیه نشریه‌های مستقل زیر فشار رهبریت آنها صورت گرفته است.
بله سید قاسم، و به نظر می رسد که راه های رسیدن به آشتی روز تا روز مسدودتر می شوند. ببینید در حالی که دادرس ها و سردبیران این سه نشریه گفت و شنید آشتی را شروع کردند، معاون اولی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در یک مصاحبه از این سه نشریه به عنوان تهمتگر نام برد و آنها را عیبدار کرد که تبلیغات فراگیر علیه نظام دادگاهی را براه ماندند. همکارمان خورشید همدم در نشست خبری رهبریت دادگاه عالی شرکت داشت و گزارش آماده کرد که حالا با هم میشنویم.
این اولین بار است که نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه دادگاهی میان دادرس‌های این نهاد نورنور و اولوغبیگ محمدشایف و فخرالدین دادامتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه اظهار نظر کرد. اما هنگامی که دادرس‌ها در ماه فوریه علیه سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و ازیا پلوس به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند، ظفری صوفی سردبیر نشریه آزادگان گفته بود این ابتکاری بی‌واسطه دادرس‌ها نیست، بلکه دیگران آنها را به این اقدام تحریک دادند. همکنون پس از دو ماه جریان بررسی قضیه، انور یوسف و معاون اول رئیس دادگاه عالی در مصاحبه با نشریه کریمینفو در هفته گذشته این سه نشریه را تهمتگر خوانده است که به تاکید ظفری صوفی به احتمال زیاد فشار بالای دادرس‌ها را ثابت می‌کند.
این سه نفر سودیه به عنوان شهروند و سودی ناحیه سینا مراجعه کردن، اما صداها از جاهای دیگر میاد، از نهادی مثلا سودی عالی کشور کی خب در هر صورت مسئولین، یک اون در اون سه مقاله که نشد یک نفرش معاون رئیس سودی عالی کشور است، حالا در این مصاحبه معاون اول رئیس سودی عالی کشور چنین اظهارات دادن.
اما نصرت الله عبدالله این ادعا را که گویا بالای دادرس ها فشار صورت گرفته و آنها به این وسیله اقدام به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل را کرده اند رد کرد.
روبرت سودی عالی اگه کسی فشار نیاورده است، فشار هم نمی بیارد. این چیزا مترام نمونده می باسته اخبار. ما شما اعتراف نخواهید. یگان کس فشار آورده نمیتوند. وقتی فشار می آورد، فشار آوری یکی از علامات جنایت است. اینجا جنایت است. بعد یگان حقوق ما را یگان کس ویران نکرده است. یگان کس خفا هم نیست. ما یگان کس دنبولگیر نکردم، دنبولگیری هم نمیکنم. کسی که هیچ کس کی حقوقش یگان جو پایمال گشته است، طبق فهمیشی خودش در دوره ملکه دانش کسبی خودش خیری که بوای حقوقی داده است، من بعدش خب سود باو میتید.
وقتی که جناب عبدالله میگویند من از کسی دامنگیر نبودم و نیستم، اشاره است به دادرس نورنور که در صحبت با وکیل مدافع سالجان جورایف اقرار کرده بود که وی نسبت رئیس دادگاه عالی تهمت زده است. اما رئیس دادگاه عالی در پاسخ به این سوال که نسبت تهمت دادرس نوروف چاره اندیشیده اید گفت:
برای تهمت رئیس سودی عالی نسبت سودیای سودی عالی یکان چورا نهندشده است. وکالت اندیشیدن برای تهمت وکالت هم ندارد. هست مقامات داخل دار برای تهمت در دوره صلاحات خشور اونا باید چورا بیندشن، اگر که اونها این کار را ضرور بیسوبند.
در هر صورت رئیس دادگاه عالی در نشست خبری خیش تلاش میکرد تا از شرح بیشتر در مورد قضیه دادگاهی دادرس‌ها و سه نشریه مستقل خودداری کند و علت این امر را در بررسی دادگاهی قرار داشتن پرونده ارزیابی کرد و گفت حق و حقوق معنوی برای سخن گفتن در این مرحله را ندارد. پس در این صورت آیا اظهار نظر انور یوسفوف معاون اول جناب عبدالله که نشریه ها را تهمتگر میداند در چارچوب قانون است؟ پاسخ جناب عبدالله به این سوال چنین بود:
من خیر وکالتی دقیقاً گفتن که گفت است یا نگفت است، راست گفت، من این چیز را گفتم که کسی که در اداره سلامت حس کند که اگر او را همین چیزی ترتیبی که شما گفتگی باشد، باید هر کس باید که فهمیش خودش شهر میتد. من اینجا با من این قطعی از نزدیکی اشنایی هم قیدا نکردم، متنی و مقصدی هیچی گفتن نمیتونم.
اما عبدالقیوم یوسف و وکیل مدافع بر این نظر است که معاون اول رئیس دادگاه عالی قانون را نقض کرده است.
اون عملی که محترم یوسفوف در رسانه های خبری روزنامه های فرج و از یبلوز و آزادگان را تهمتچی خوانده است، این علاقه اگر از نقطه نظر قانون حقوقی نظر کنیم، این علاقه دخالت به عملی سودهای سودی پایانی یعنی به عملی سودی که این قضیه را بررسی دارد. اگر از روی موقعی که محترم یوسفوف اشغال میکنند، یعنی معاون رئیس سودی عالی، و امروز آوردن چنین افکار در وسایل اخبار عموم، این فشار به فعالیت سودی پایانی می باشد.
این در حالی است که اخیراً دادرس ها از آمادگی خود برای مصالحه با سه نشریه مستقل خبر داده و شرط و شروط خیش را پیشنهاد کرده بودند. همکنون با توجه به موقع گیری معاون اول رئیس دادگاه عالی، صاحب نظران بر اینند که به احتمال زیاد دادرس ها مایل به سازش هستند، اما رهبریت دادگاه عالی این را نمی خواهد. ضمناً شکایت دادرس های دادگاه عالی نورنوروف، اولوغبیگ محمدشایف و دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخرالدین دادامتوف علیه سه روزنامه مستقل فرج، آزادگان و ازیا پلوس به یک مطلب انتقادی رد دارد که در صفحه های این نشریه ها چاپ شده است. در این مطلب وکیل مدافع سالجان جورایف بررسی پرونده پر سر و صدای به اصطلاح اسفرگی ها از سوی برخی دادرس ها را غیر منصفانه عنوان کرده است و دادرس ها را در حکم ناعادلانه و همزمان فسادکاری و رشوه‌خواری متهم دانسته گفته است که نوارهای را در دست دارد که این اعمال دادرس ها را تایید می کند. دادرس ها چاپی این مواد را تهمت آمیز نامیده از این سه نشریه 5.5 میلیون سامانی تاوان خواستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع رهبران دادگاهی عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه با دادگاه کشانده شدن سه نشریه مستقل کشور و شنوندگان ارجمند نشریه اولی مجله شامگاهی ما نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخط آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم. از مهرنگار در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه و همین ساعت شما میتونید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هدبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. سیمای هفته قرمانبیک باقی فرئیس جمهوری که در روسیه مرکزی از همه کمتر در مقامش باقی مانده است.
بیوه های سیاه تا کجا برای امنیت روسیه خطر دارند؟ یک نشریه روسی با نشر فهرست 22 زن قفقازی را مرگ طلب های احتمالی عنوان کرد.
و سازمان ملل متحد خلاصه تحقیق هلاکت سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بهوتو را نشر کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاده برداشت داریم. امروز جمعه 16 اپریل سال 2010 میلادی ساعت در شهر پراگ 3:33 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:33 شام.
و طور در بخش اولی برنامه هم گفتیم بالاخره با گذشت 8 روز از آشوب های خونین در قرقیزستان که بیش از 80 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهور قرمانبیک باقیف به قزاقستان همسایه پرواز کرد و عملا
قرقیزستان را ترک گفت. فرار باقیف از کشور به تحولات اخیر در قرقیزستان می توان گفت نقطه تمت می گذارد و راه مشروعیت را برای حکومت موقت مخالفین باقیف به رهبری روزا اوتونبویو هموار می سازد.
اما قربانبیک باقیف همچون شخصیت و رهبر کی بود و چرا با فرق از دیگر همتاهای سابقه دار از در منطقه توانست همگی 5 سال سر قدرت بماند؟ همکار ما میرزای سلیم پور شماره نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته را با سبب های سقوط و سقوط ستاره سیاسی قربانبیک باقیف رهبر سابق و همکن و همکنون فراری قرقیزستان اختصاص داده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
قربانبیک باقیف که در بهار سال 2005 در نتیجه انقلاب لاله‌ها رو روی دست‌ها با حرکت قدرت نشست، با گذشت همگی 5 سال باز هم در نتیجه آشوب همان مردم از مسند سرازیر شد و ترک قرقیزستان کرد. رفتن باقیف با یک مرحله حساس و پرشیب و فراز در تاریخ نوین قرقیزستان نقطه تمد می‌گذارد، مرحله‌ای که آغازش امید و آرزوی زیادی مردم با زندگی بهتر و ایجاد یک نظام راستینی دموکراتی در این به اصطلاح جزیره دموکراتی آسیای مرکزی را به همراه داشت، ولی در فرجام به خونریزی در تاریخ این کشور منطقه به سابقه پیچید که به باور محافل اسم باقیف را در صحافت تاریخ برای همیشه با رنگ‌های خونین ناز و دودنی نقش خواهد کرد. اوروزبک موندوالیف تحلیلگر قرقیز میگوید:
برای نتیجه گیری فعالیت باقیف هنوز فرصت لازم است. فعلا البته احساسات بیشتر است تا تحلیل عمیق و جدی، ولی در هر صورت او همچون رئیس جمهور در تاریخ خواهد ماند که مردم خود را در زمان آسایش تا تیر باران کرد.
اما نورالی دولت تحلیلگر تاجک رویدادهای اخیر قرقیزستان را سقوط دولت خصوصی گردانده باقیف به قلم می دهد.
در سیاست و در اقتصاد مهم نتیجه است. نتیجه فعالیت 5 ساله قربانبیک باقیف با سقوط انجام یافت، چرا که فرجام فاجعه‌ای داشت نه تنها برای خودی و بلکه برای ده‌ها نفری که در این روزها در بیشکک به قتل رسیدند. همچنین یک پرزیدنتی ناموفق و ناکام در صحیفه‌های تاریخ قرقیزستان باقی می‌ماند.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگری تاجک که تقریبا 10 سال در قرقیزستان کار و زندگی کرده است میگوید در پی آشوب بهار سال 2005 مخالفین قرقیز میخواستند در عوض آقایف که از اهل زیا بود یک نفر مسلط در امور اقتصادی سر کار بیاید که ضمناً به آرمانهای انقلاب لاله‌ای نیز پایبند باشد، ولی در نهایت او نه در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی موفق شد و نه در راه اجرای وعده‌های بلندی که در روزهای سقوط دولت اسکر آقایف از زبان او و همصفانش بیرون جسته بود.
قربانبیک باقیف عملا به هیچ کدام از این شعارها پایبند نبود، بلکه قرقیزستان را به سمت و سوی پیش برد که در میان کشورهای آسیای مرکزی وجهه یا ایمیج صادق خود به عنوان جزیره دموکراتی را از دست داد و عملا به یک کشور خودکامه دیگری تبدیل یافت.
زمینان میگویند تحلیلگران راهی طی کرده قربانبیک باقیف نیست چندان دلالت به پایبندی او به ارزش‌های دموکراتی نمی کند، بلکه باقیف نیست از همان پروردگان نظام شوروی است که در دگ کادرهای حزب کمونیستی حاکمی وقت پخته است.
قربانبیک باقیف سال 1949 در ولایت جلال آباد به دنیا آمده، سال 1978 در سن 29 سالگی دانشکده فنی شهر کویبیشفی روسیه را ختم کرده است. در دوره شوروی تا به مقام کاتب اول حزب کمونیست شهرک کوکجنگک رسیده، در سالهای 90 رهبری ولایت جلال آباد و چوی را بر عهده داشت. در پایان سال 2000 سروزیر قرقیزستان تعیین شد، ولی در بهار سال 2002 در پی رویدادهای خونین اقصو به استعفا رفت. در نتیجه این انقلابی لاله‌های ماهی مارس سال 2005 باقیف ابتدا سروزیر و سپس رئیس جمهور انتخاب شد. در ماه ایول سال 2009 او با کسب بیش از 90% آرا در انتخاباتی که مخالفین پرتقلب عنوانش کردند و دوری دوم 4 ساله رهبری دست یافت.
محافل منطقه زمین کردن ارمان های انقلاب لاله‌ای به تدریج از صحنه تنگ کردن همصفان پیشین حرکت پیگیرانه از مسیر ایجاد نظام خودکامه شبیه با دولت های دیگری آسیای مرکزی و تعقیب و زندانی کردن مخالفین حضور برجسته و بیش از حد فرزندان و برادران رئیس جمهور در میدان هم سیاست و هم تجارت قرقیزستان کلویش های باقیف در بین بازیگران عمده چون آمریکا و روسیه را از عمده ترین عامل های میدانند که در چنین یک مدتی از نگاه تاریخ کوتاه یعنی همگی در 5 سال ستاره سیاسی باقیف را از حال صعود به سوی سقوط برد. کارشناسی تاجیک نورعلی دولت.
همون شعری که بر مقابل اسکر اکایف استفاده بردن یعنی مبارزه بر ضد فساد و مبارزه بر ضد قدرتی که اویلای اسکر اکایف به دست خود گرفته بود، باقیف هم به همون کسلی گرفتار شد، یعنی که تکیگاه اجتماعی خود را نتوان در بین جامعه بلکه در بین صفان خود گم کرد و اوستانستان صفان از اون فاصله گرفتم. یک از سببهای اصلی همین بود که مبارزه را با فساد بردن نتوانست بلکه خود با فساد مرتبط شد. و از جانب دیگر موقف خواست که به مثل دیگر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی رژیم افتریتری بنیاد کند اما نتوانست. و امید سیم موقف در طی چند سال اخیر در میان روسیه و آمریکا کلایش خورد و در میان همین ابرقدرت های دنیا نتوانست که خوب بازی کند و در نتیجه سقوط کرد.
توجیگول بگمیدو و تحلیلگر ترکمن که در بلغارستان به سر میبرد میگوید رهبری نسبتاً نرمی اسکر اقایف زمینه مقاومت فعالانه جامعه شهروندی را در قرقیزستان فراهم کرده بود و از بس که باقیف در نتیجه نمایش چنین یک مقاومت جایگزین اقایف شد مردم طبعاً از او منتظر اصلاحات نظر به دوران پیشگذشتهش جدی تری بودند ولی
با قیف نیز در ریاست متاسفانه همان راهی باشیزم را پیش گرفت. قدرت چیزی بیرحم است و نه همه می تواند باریگران منصب را عهده کند و از این امتحان بگذارد. بخصوص وقتی که همه خوش آمد می زنند. هزار امتیاز در دستت قرار می گیرد. و ظاهراً با قیف از این نگاه ضعیف آمد و از بس که چندان اراده کافی نداشت با این همه فریفته و داده شد.
انتصاب اعضای خانواده قرمانبیگ باقیف و مقامهای کلیدی دولتی که نمونه‌های برجسته‌اش تعیین پسر باقیف مکسیم به رهبری آژانس دولتی سرمایه‌گذاری، پسر دیگرش مرد به یک مقام بلند در خدمات امنیت ملی و برادرش جانیبیگ یا خود جنیش باقیف به فرماندهی خدمات تازه تأسیس یافته حفاظت دولتی است. چنین است چندی از موارد مدیریت به اصطلاح خانوادگی باقیف که سقوط او را نزدیک کرد، آن هم در حالی که 5 سال قبل یک سبب اصلی بر کناری حکومت اسکر اقایف نیز همین مدیریت خانوادگی بود. اما اکنون حکومت نوی موقت روز اتونبوی و که جایگزین دولت باقیف شد تا کجا خواهد توانست اشتباه های باقیف و اقایف را تکرار نکند و ارزو و آرمان مردم را باز هم زمین کرده از همان پیروهای قدیم خودخواهی که اقایف و باقیف را پی هم از مقام سرازیر کرد راه نخواهد پیمود. اوروزبک ماندو علیف تحلیلگر قرقیز میگوید حکومت نو در مقایسه با 5 سال پیش مسئولیت به مراتب بزرگتری را بر دوش میگیرد و حقی برای چنین یک اشتباه دیگر نخواهد داشت. ولی
چنین خطر همیشه وجود دارد. قدرت هر نفر را میتواند تغییر دهد و اگر میدان صلاحیت های او قانونن محدود نشود مشروعیت رهبران نوی قرقیزستان فعلا با آبروی شخصی آنها تکیه میزند. حالا که نه پارلمان وجود دارد نه حکومت اجرائیه و نه پرزیدنت، ولی آنها نباید به این فریفته شوند. ما میتوانیم فقط امید بندیم که چنین نخواهد شد.
و اما عین اصول دولتداری یعنی همان نظام های خودکامه، همان تبارگرایی و منطقه‌گرایی، عین مشکلات اجتماعی و فقر سراسری و حضور گسترده اهل خانواده پرزیدنت ها را میتوان در سایر کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. در قزاقستان مدت ها صحبت از نقش گسترده و دست دراز در حالت داریغه نظربایو و دختر پرزیدنت نورسلطان نظربایو و شوهر او در امور دولتی میرفت. بعد فرار راحت علیف از قزاقستان پای داریغه در صحنه تنگ شد، ولی اکنون چنین نقش برجسته سر و دختر دیگری نظربایف دیناره و شوهر او تیمور قلیبایف معاون رئیس صندوق دولتی موسوم به خزینه به خود اختصاص داده اند. در ازبکستان گلنوره کریموف و دختر بزرگ پرزیدنت اسلام کریموف چنین تعریف می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز 7 دختر و 2 پسر دارد. دختری او آزاده رحمانوفا معاون وزیر خارجه و پسرش رستم امامعلی معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان و یک مقام بلند کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری است که در ماه فوریه وکیل مجلس شهر دوشنبه نیز انتخاب شد. اما محافل احتمال تکرار حوادث چون رویدادهای اخیر قرقیزستان را در کشورهای دیگری آسیای مرکزی دست کم در کوتاه مدت بعید می‌دانند. قاسمی بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید نظام های حاکم در چهار کشوری دیگری منطقه به خصوص در ازبکستان طی دو دهه اخیر چنان تقویت یافتند که ظهور مخالفین بالقوه را در صحنه اصلا اجازت نمیدهند. با نظر آقای بیگ محمد در تاجیکستان بر علاوه سابقه 10 سال ناآرامی های سال های 90 هم هست که احزاب و گروه ها را مجبور میکند حتی بعد این رویدادهای قرقیزستان نیز همان را به تدریج و با احتیاط پیش بروند. اما در هر صورت میگوید این کارشناس سقوط دولت باقیف برای منطقه بدون پیامدهای نخواهد ماند.
کشورهای آسیای مرکزی به صورت عمده البته قانونهای اساسی خود را بازنگری نخواهند کرد و مدیران موجود این کشورها به فعالیتهای خود تمدید حضور خود در رأس قدرت تداوم خواهند داد، ولی این نکته مسلم است که مانع گسترده شدن مداخله اعضای خانواده هایشان و بستگانشان در امور سیاسی و اقتصادی کشورهایشان به صورت حاد و آزاد خواهند شد.
توجیگول بکمد و تحلیلگر ترکمن که با رادیوی آزادی از بلغارستان صحبت میکرد معتقد است که تحولات قرقیزستان خواب خیلی از رهبران منطقه را حرام کرد و حتما اشتهای پیوندان آنها را حداقل در کوتاه مدت یک اندازه خواهد زد.
البته خواب این مردم حرام شد. گمان است که آنها در این شب و روز آرام بخوابند. ثانیاً آنها تلاش خواهند کرد که پیش راه خروج اطلاعات درباره اهل خانواده رهبران اول را بگیرند. مثل رئیس جمهوری ترکمنستان که کسی تا حال نمی‌داند زوجه او کیست یا چند فرزند دارد. البته برخی اقدامات پیشگیری کننده در این زمینه حتماً گرفته خواهد شد.
اما نورالی دولت تحلیلگر تاجیک در این باره نظر دیگر دارد و میگوید گمان است که رویدادهای اخیر قرقیزستان با عملکردهای رهبران دیگری آسیای مرکزی تاثیر چندانی به جا گذارد.
من فکر میکنم که زیاد نگران نمیشم. وقتی که اسکر کیف سقوط کرد خیلی نگران بودند، اما دیدیم که بعدتر اسکر کیف اصلا ایمونیتت خود را نگاه داشت، از کشور خارج شد و فرزندانش هم به مرافع سودی کشیده نشدند. آینده نشان میدهد اگر واقعا حکومت موقتی رضا اتونبایو اگر تواند که حداقل ماکسیم باقیوه که برادرانش را اگر به محکمه کشد، در آن صورت شاید که امکان داشته باشد که اینا نگران شوند. در عکس یا فکر نمیکنم.
با این همه ادیب معروف تاجیک نجم الدین شاهین‌باد از تحولات قرقیزستان چگونه متاثر شدن این نظام های دیگری حاکم در منطقه را چنین بر رشته طنز کشیده است.
با فرمان وزارت کشاورزی ازبکستان در همه دشت تپه‌های جمهوری به طور عمومی گل لاله بهاری نابود کرده شد. متخصصان وزارت ثابت کردند که تخم گل لاله به طور قاچاق از جمهوری قرقیزستان آمده است. وزارت همزمان اظهارات پخش کرد که این معرکه غرض سیاسی ندارد.
با وجود استقبال تقریبا بلافاصله و آشکار و گرم روسیه از حکومت نوی موقت در بیشکک، تحلیلگران نقش عامل خارجی را در تبدیل قدرت در قرقیزستان که در 5 سال اخیر بار دوم است مشاهده می شود اساسی و گذشته از آن حل کننده نمی شمارند، ولی می گویند این تحولات نظام های دیگری حاکم در آسیای مرکزی را حتما هوشیارتر خواهد کرد و دولت های از نگاه توانمندی های سیاسی و اقتصادی ضعیفتر چون تاجیکستان از این به بعد در اتخاذ اقدام ها روی واکنش احتمالی مسکو زیادتر خواهند اندیشید. ولی محافل بیشتر از این ترس دارند که مبادا سرنوشت تلخ قرمانبیک باقیف اینستینکت خوددفاعی را در نظام های دیگر منطقه تحریک دیگر دهد و نتیجهش با مسیر سرکوبگرایی باز هم شدیدتر پایین نهادن نظام های آسیای مرکزی شود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. نشریه کامسومولسکای پراودا چوپی مسکو اخیراً اسم 22 زنی را نشر کرد که پلیس آنها را مرگ طلبان احتمالی عنوان کرده است. نشریه با پشتیبانی از این اقدام پلیس گفته است که آن به خاطر آرامی جامعه پیاده شده است. اما منتقدان این عمل می گویند نشر فهرست نقض حقوق آنهایی است که جنایت صادر نکرده اند. توجه کنید به گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
اویشه مکشریپا و ساکنی مخچخلعه داغستان اخیراً هنگام بازگشت از کار به خانه مشاهده کرد که افراد ناشناس او را دنبالگیر می کنند.
Наблюдаю, я возвращаюсь домой, я работаю в работе до 11 часов, у меня я работаю продавцом.
من در یک دکان فروشندم و معمولاً ساعت‌های 11 شب به خانه برمیگردم. همین روزها من دقیقاً مشاهده کردم که در مسیر بازگشت من به خانه ماشین‌های ناشناس شیشه‌هایش سیاه مرا دنبالگیر شدند و افرادی هم پیاده به دنبال من می‌روند. با این حال من مجبورم از شناس‌هایم خواهش کنم که مرا تا رسیدم به خانه همراهی کنند. من از امنیت خود نگرانم و نمی‌دونم که این همه چی معنی دارد. حالا مادرم از من طلب دارد که دیگر کار نکنم و خانه نشین شوم. او هم از امنیتی من در تشویش است.
اما ایشا مکشریپوا به زودی دریافت که این همه چی معنی دارد. نشریه کمسامولسکای پراودا در تاریخ 9 اپریل عکسی 22 زن را نشر کرد که خیش و تبار آنها از جانب نیروهای روس کشته شدند و اکنون مسکو آنها را مرگ طلبانی احتمالی عنوان کرده است. نام عایشه 30 ساله مادر 4 فرزند که برادرش رسول سال 2005 در جنگ با روسیه کشته شد نیز به این رویخط شامل بود. عایشه مکشریپوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت وقتی خویشاوندانش نشریه را با عکس و معلومات دیگر درباره او نشان دادند او از ترس شخ شد. او همه گونه ارتباط خود با تروریسم را رد می کند و قول داده است که نشریه را به دادگاه بکشد. به دنبال ترکیش ها در متروی مسکو وقتی دو زن مرگ طلب ده ها نفر را هلاک و ده ها واگن را خراب کردند نهادهای حفظ ترتیبات تمرکز را روی همسر و خواهران جنگیان که در نبردها با نیروهای روسیه در قفقاز شمالی کشته شدند افزون کردند. لقب بیوه های سیاه را زنهایی گرفتند که این نزدیکان خود را در جنگ قفقاز شمالی از دست دادند و در چند سال اخیر واقعاً در روسیه عملهای انتحاری انجام دادند. آنها دو هواپیما و دو دفعه متروی مسکو را منفجر کردند و در یک کنسرت موسیقی راک هجوم انتحاری انجام دادند. اما منتقدان کرملین میگویند در راه جلوگیری از عملکرد بیوه های سیاه نیروهای قدرتی در سیمای نزدیکان مردهای کشته شده چچن و داغستانی مرگ طلب احتمالی را میبینند. نشری عکس زنها از جانب یک نشریه معتبر با آتش خشم حامیان حقوق انسان روغن ریخته است. الکساندر کوتس مؤلف مقاله کمسامولسکای پراودا که عکس ها را در مقاله خود جای داده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت مواد مقاله از طرف مقامات حفظ قانون و ترتیبات تأمین شده بود و مقامات بر رابطه این زنها با گروه های زیرزمینی مشکوک بودند. کوتس از تصمیم نشریه در زمینه پخش عکس و معلومات درباره 22 زن پشتیبانی کرد و گفت معتقد است که این عمل به منفیت جامعه انجام شده است.
سخن از بابی گمانبر بودن است، سخن از بابی تدبیراندیشی است. تا جایی که من میفهمم این زنها در داغستان تحت نظارت خادمان نهادهای حفظ ترتیبات قرار دارند با هدف که هیچ یکی از آنها نتواند برای انجام عمل انتحاری در مترو به مسکو برود.
الکساندر کوتس یک هدف دیگری پخش مطلب را نیاز بازار مطبوعات به مطالب داغ همسنگ این عنوان کرد. او گفت من یک خبرنگارم و هدف من دریافت اخبار بازارگیر است. ما همه در زمان اقتصادی بازرگانی به سر میبریم و همه میخواهیم مشتری خود را متحیر سازیم. پایانی اقتباس. اندری ریختر رهبری پژوهشگاه قانون اطلاعات مستقر در مسکو گفت قانونهای روسیه در این مسئله خیلی دخورگی دارند.
از نقطه نظر کودکس شهروندی نشر عکس یک فرد به اجازه او ممنوع است مگر اینکه این عمل به منفیت دولت و جامعه باشد اما نه در کودکس و نه در شرح آن گفته نشده است که منفیت دولت و جمعیت یعنی چی بناهن این یک پیراهه لغزانک است که روزنامه نگار در آن گام می‌برد.
اندری ریختر افزود که روزنامه‌نگارها همچنین معلومات خصوصی درباره افراد را که از مقامات حفظ ترتیبات به دست آوردند نشر می‌کنند. معلوم نیست که کمسامولسکای پراودا معلومات درباره زنها را با درخواست مقامات چاپ کرده است یا مقامات این اطلاع را بر راه‌های دیگر برقصدانه درز کردند. اما با وجود این اندری ریختر نشر عکس زنها و معلومات درباره آنها را خلاف معیارهای ژورنالیستی می‌داند. خادمان سازمان حقوق بشر مموریال در عملکردهای مقامات چیزی عجیب و غریبی را نمی بینند. آنها می گویند این ادامه همان سیاست دوران شوروی است که حالا نیز ریشه در آب دارد.
نظرها مرا به نشر نامناسب 22 زنی که پلیس روسیه آنها را مرگ طلبان احتمالی عنوان کرده است.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. اگر مقامات پاکستانی چاره‌های مناسبی امنیتی را به کار می‌بردند، بنظیر بهوتا می‌توانست از سوی قصد جان به سلامت برد. این است خلاصه اساسی پژوهشگران بین‌المللی که پس از تحقیق طولانی گزارش مفصل سازمان ملل متحد را آماده کردند.
این گزارش در حال به نشر رسید که از سوی قصد مرگ‌آور به سروزیر پیشینی پاکستان بنظیر بهوتو زیاده از 2 سال سپری می شود. پژوهشگران قاطعانه می گویند که خانم بهوتو در نتیجه بی‌توجهی مقامات پاکستانی به امنیت او در روز 27 دکبر سال 2007 در شهر راولپندی به هلاکت رسید. با همکارمون سلیم ایوبزاد نگاهی داریم به نکات اساسی نتیجه های پژوهشی کمیسیونی سازمان ملل متحد.
با واژه های تند و لحن به طور غیر مقرر شدید، اعضای هیئت سازمان ملل چندین مورد هفته ها و روزها پیش از قتل بوتو را نمونه می آورند که در حال رسیدگی درست به آنها فاجعه قابل پیشگیری بود. در گزارش 65 صفحگی دلیل های زیادی آورده شده است و این نکته هم بیان گشته است که تحقیق سوی قصد از طرف پلیس پاکستان عمدن دل و بی‌دلان صورت گرفته است. رئیس هیئت پژوهشی سازمان ملل دیپلمات از شیلی هرول مونوز میگوید متاسفانه مقامات پاکستانی اگر جدا امنیت بوتو را تامین میکردند رویداد خونین به وقوع نمیپیوست.
Responsibility for Ms. Bhutto's security on the day of the assassination rested with the federal government.
مسئولیتی امنیتی خانم بهوتو در روز سوءقصد بر دوش حکومت فدرالی، حکومت ایالت پنجاب و پلیس شهر راولپندی بود. هیچ یکی از این نهادها دیده و دانسته چاره‌های ضروری ندید که جوابگوی خطرهای عظیم نو و ناگزیر علیه او باشند.
Fresh and urgent security risk that they knew she faced.
در گزارش سازمان ملل از حکومت وقت پاکستان تحت سروری پرزیدنت پرویز مشرف انتقاد می شود که با وجود یک سوءقصد ناکام به جان بنظیر بوتو در کراچی هنگام بازگشت او از لندن 2 ماه پیش از مرگش در برابر تهدیدهای نو و جدی بی تفاوتی نشان دادند. پژوهشگران بین الملل که سابق دادستان کل اندونزی مرزوکی در عثمان و سابق نایب سردار پلیس ایرلند پیتر فیتزجرالد نیز شامل آنهایند میگویند مقامات پاکستانی در تحقیق کشتار بنظیر بوتو نیز کوتاهی کردهاند. در آغاز آنها جای قتل را به محاصره نگرفتند و دلیل های شایعه را سر وقت جمع نآوردهاند. آنها همچنین به اجرا کنندگان سوءقصد تمرکز کرده از پی فرمایشگران و طرحریزان قتل نرفتهاند. حالان که هنوز همان وقت چندین منبع از تهدیدهای القاعده، طالبان، گروه های محلی جهادی و برخی از اعضای ارشد نهادهای قدرتی پاکستان خبر می دادند. مقامات پاکستانی همچنین برای کار هیئت پژوهشی سازمان ملل شرایط مساعد فراهم نآوردند. ده ها منصبدار ارشد پاکستان از صحبت با اعضای هیئت سرپیچی کردند. گذشته از این مقامات بلندپایه کشورهای گوناگون از جمله وزیر سابق امور خارجه آمریکا کاندلیزا رئیس و سران خدمات مخصوص عربستان سعودی از پاسخ دادن به پرسش های هیئت سرکشی کردند. همچنین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل زلمه خلیزاد که در گفت و شنیدهای بازگشت بوتو به پاکستان سهیم بودند و ملاقات با اعضای هیئت رضایت ندادند. خود نشر گزارش نیز با مشکل‌های روبرو گشت. در حالی که آن میبایست روز 3 مارس نشر می‌شد، با درخواست تعجیلی رئیس جمهور پاکستان همسر بوتو آصف علی زرداری به تعویق افتاد. پس از 10 دقیقه نشر گزارش، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد عبدالله هارون به طور ناگهانی نشست خبری مربوط به گزارش را لغو و به پاکستان پرواز کرد تا متن گزارش را شخصا به حکومت خود برساند.
گزارش با درباره نکات اصلی پژوهش سازمان ملل متحد درباره سبب های هلاکت سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بهوتو. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اول مجله شومگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بعد از چند لحظه همکارمون سلیم ایوبزاد شما را با اخبار تازه جهان آشنا می‌کند و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیمتون خواهد شد.
من عبدالقیوم بعد از تقریبا 1 ساعت دیگر دوباره سری صحبت با شما عزیزان خواهیم نشست.